بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسكور ميدان عرضه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. خودم و همه شما عزیزان رو به تقوای الهی ترک گناه و معاصی دعوت میکنم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق اطاعت و عبادت خودش رو عنایت بفرماید. وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت معصومه سلام الله علیها رو که دهم ربیع الثانی است، روز شنبه، تسلیت عرض میکنم. پیامبر اعظم اسلام در یه روایتی فرمودن من زارنی او زار احد من ذریتی، هر کس منو زیارت کنه یا یکی از ذریه منو زیارت کنه لزرته یوم القیامه، روز قیامت من زیارتش میرم. فانقذته من احواله، نجاتش میدم از هول حراس روز قیامت. غافل نباشیم از زیارت امامزاده هایی که نعمتی هستن برای ما، که این نعمت به خصوص در ایران منشأش حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه. اون بزرگوار وقتی که بالاخره تبعید شدن به ایران و امامزاده هایی که از دست بنی عباس و دیگر جنایتکارها در آزار و اذیت بودن، گاهی میگرفتن اونا رو میکشتن، وقتی دیدن یه جای پای یه روزنه‌ای تو ایران هست، مردم علاقه دارن به اهل بیت، حرکت کردن آمدن در این کشور اسلامی. خیلی هاشون هم تو بیابون جای مختلف که میبینید جایی تو بیابون ها هست، گاهی حتی سر کوه قبر هست. نمیخوام بگم حالا حتما اینا همش سند داره، ولی لزوم هم نداره سند داشته باشه، اصلا دنبال سند نگرده. بالاخره یه جاییست به نام این که یه فرزند رسول الله در اونجا دفنه، آدم میره اونجا نماز بخونه. حالا ما یه مسجدی که ما میسازیم توش نماز میخونیم اینقدرم ثواب داره، اون که هیچکی هم دفنی، اونم جای نمازه، به اضافه این که احتمال است که یک ذریه پیغمبر اونجا دفن بشه. بریم زیارت بکنیم، در اونجا دعا میکنیم، درود بر پیغمبر اسلام و آل پیغمبر می‌رسیم. کار بد که نمی‌کنه آدم. بنابراین این زیارتگاه‌ها هر چه باشه و خدا را شکر انشاءالله اگر برید توی شامات، تعجب اونجا هم که همواره دشمنان اسلام بودن، اما امامزاده این همین ایران سر کوه میبینی بارگاهی داره، جمعیتی میرن برای زیارت. اینا همینه که وقتی با حق باشی نامت همواره بلند. و در شام یه دونه از این جنایتکارایی که در شام جنایت میکردن، چه بنی عباس چه بنی امیه، نه قبری نه صدایی نه صحبتی جز لعن. نه خیلی مهمه، خیلی درس واقعا برای همه ما. حالا در اینجا در این روایت پیغمبر اسلام فرماد ذریه منو اگر زیارت کردید من زیارتتون میام روز قیامت و از احوال روز قیامت نجاتتون میدم، از اون هول و حراس روز قیامت نجات. امیدوارم خداوند متعال دست ما را از دامن اهل بیت پیغمبر اسلام و ذریه پیغمبر اسلام کوتاه نگردانه. مناسبت هایی که هست، مناسبت 16 آذر روز دانشجو، جهت این که آذر 16 آذر رو روز دانشجو میگن به خاطر اینکه در آذر ماه 16 آذر سال 1332 بعد از اینکه کودتا کردن و شاه رو برگردوندن، یکی از معاونین رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور اون وقت، اومده بود برای تحکیم و محکم کردن کار شاه و برای بازدید از دانشگاه تهران رفته بود. دانشگاه تهران دانشجوها علیهش شعار دادن، علیه استکبار، و در اونجا 3 نفر از عزیزان به شهادت رسیدن به دست مزدوران شاه. از اون سال این روز رو گرامی داشتن و روز دانشجوست به خاطر اینکه یک چنین قدمی رو این عزیزان برداشتن. مقام معظم رهبری فرمودن نشانی دانشجوهای ما استکبار ستیزی است. اگر کسی به طرف استکبار رفت، اون جزء دانشجوهای اون عزیز ما نیست. حالا دانشجو هست، ولی دانشجوی که مورد پسند ما هست اون نیست. دانشجوی ما یعنی رویه استکبار ستیزی و ایستادن در مقابل دشمنان مملکت و دشمنان اسلام. درود میفرستیم به روح همه عزیزانی که در این راه ها به شهادت رسید. در این هفته سالگرد شهادت امیر سرلشکر احمد کشوری است که از بزرگان، از خلبانان جانفشان و خدمتگزار در ایام جنگ، که به روح پاک او و همه همرزمانش سلام و درود می‌فرستیم و از خداوند متعال برای همشون علو و درجات رو خواهانیم. همچنین در این هفته سالگرد شهادت سومین شهید مهراب، شهید بزرگوار، شهید دستقید، که به دست منافقین کوردل به شهادت رسید در مسیری که به طرف نماز جمعه می رفت و قطعات گوشت و پوستش به دیوارا چسبید و ننگ و آر برای دشمنان است و عزت برای او در همه طول تاریخ. خدایا به عظمت قرآن قسمت میدیم همه شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگرد و دشمنان اسلام رو ذلیل و نابود بفرما. خب من در این خطبه چند دقیقه راجع به یه موضوعی میخوام صحبت بکنم. بنای من این نیست که حالا هر کسی اشتباهی رو گفت بیام توضیح بدم که این اشتباهش اشتباه بوده، اما گاهی اشتباهات اشتباهیه که به دین لطمه میزنه، یعنی در واقع یه نوع بدعته. بدعت میدونید یعنی چیزی که جزء دین نیست بیاری جزء دین، چیزی رو نسبت به پیغمبر اسلام بده که این تو چیزی نبود، اینو میگن بدعت. حالا ممکنه طرف قصد بدعت هم نداشته باشه، اما بالاخره بدعت یعنی این. من هفته قبل میخواستم این مطلب رو بیان بکنم، هفته قبلی که خدمتون بودیم، منتها مسئله بعد مهمتری پیش اومده بود و مسئله اختشاشات، این مسئله رو مطرح نکردم. و اون اینه که جناب آقای رئیس جمهور در سفری که به یزد و کرمانشاه و اینا رفتن، در یکی از جایی که سخنرانی کردن، حتما شما هم شنیدین، من خودم شنیدم، ایشون میگفت که با کفار ولو عهدم میشکستن، پیغمبر اسلام بارها و بارها عهد میشکستن، باد باشون پیمان میبرد. این حرف بسیار دروغ، حالا نگیم دروغ، ولی جزء تاریخ ما نیست. من تعجبم که ایشون چرا این تاریخو ندیده و نخونده و یا میخواد کار خودشون رو میخوان توجیه کنن. اصلا پیغمبر اسلام با هیچ کس عهد نبست که عهد بشکنه و مجددن باش عهد ببنده. بله عهد میبست، پیمان با کفار میبست، اما اگر شما ملاحظه کنید وقتی که حضرت در مدینه حکومت رو تشکیل داد، اطراف مدینه و در مدینه یهودیای مختلف بودن، گروه های مختلف، بنی قینقاع، بنی نذیر و از این بنی ها زیاد گروه هم دیگه، قبیله. پیغمبر اسلام با این قبائل در واقع یه تفاهم نامه ای نوشت، همش هم به نفع اسلام. حالا شما اگر قراردادی رو که با بنی قینقاع یا بنی قینقاع نوشتن ملاحظه بکنید، در اون قرارداد حضرت نوشته به شرطی، خلاصه ما با شما کاری نداریم، یعنی در امان ما هستید، که با دشمنان ما همراهی نکنید، جاسوسی نکنید. اگر یه وقتی ما خواستیم از مدینه دفاع بکنیم، باید یا بیاد در جنگ شما هم با ما و یا باید خرجشو بدید. اینا چیز به نفع اوناست، یعنی در واقع حکومت تشکیل داده، اونا هم ذلیلن، حالا میگه کاری نداشته باشین، ما با تو کاری نداریم. و با بنی نذیر هم همینطور، با یهودیان خیبر هم همینطور، یه قرارداد اینجوری میخواید ما با شما کاری نداشته باشیم، با دشمن ما کمک نکنید، جاسوسی نکنید، توهین به مسلمان هم حق ندارید بکنید، همش به نفع مسلمان هم. بعدم خب یهودی ها کار نمی کردن، چون می دیدن پیغمبر اسلام با بت پرستا فعلا می جنگه، با اونا کاری نداره، اونا همراهی هم می کردن شاید. اما بعد از جنگ بدر که پیغمبر اسلام پیروز شد و قره شکست فاحشی رو خوردن، این یهودی ها احساس کردن که مثل که پیغمبر داره خیلی قدرت پیدا میکنه، کم کم سراغ اونا میاد، یا به این جهت یا بالاخره پول به اینا دادن و کم کم بنا کردن جاسوسی بکنن. همین بنی قینقاعیا، بنی نذیر، به مجردی که پیغمبر اسلام فهمید اینا جاسوسی میکنن و عهد و پیمان رو شکستن، اگر بگم نابودشون کرد قبول کنید. مثلا مخصوصا بنی نذیر رو، بنی نذیر رو دستور داد پیغمبر اسلام حتی یک دونشون در جزیره العرب نباید باشه، همه باید برن شام. اونجا حالا شام هنوز مسلمون نشده بودن، یهودیان بودن اونجا، یعنی تبعیدشون کرد همشونو. هر چی هم گفتن آقا غلط کردیم، غلط کردیم نیست، یه مرتبه آدم غلط میکنه، باید بره. بنی قینقاع هم همینطور، یهودی های خیبر هم همه تون شنیدیم معاصره شون کرد، رفتن قایم شدن توی اون صدی که داشتن یا اون مرکزی که داشتن که دیوارای بلند داشت تو قلعه، محاصره شون کرد تا وقتی که بالاخره در رو هم کند امیرالمومنین علیه السلام و رفتن و اونا رو اسیر کردن. اینجور نیست. حتی در صلح حدیبیه، صلح حدیبیه یعنی سال هشتم هجرت، پیغمبر اسلام اومد با جمعی که بیان مکه، کفار اومدن جلو چه گرفت. اونا گفتن بریم، اونا گفتن نریم. بالاخره اونا پیشنهاد کردن که اگر امسال برگردید ما سال دیگه مسئله نیست بیاد. یه سولنامه نوشتن به این مضمون، این پیمان عهد نبود، یه سولنامه بود که باشه ما امسال برمیگردیم اما سال دیگه میاد. میدونست پیغمبر اسلام اینا هم دروغ میگن، ولذا سال دیگه با 120,000 نفر جنگجو حرکت کرد که اگر بخوان از عهد و پیمانشون بشکنن که میشکستن باشون بجنگ. ابهتی رو نشون داد که همه دستاشون رفت بالا. ابو سفیان اومد چون با عباس عموی پیغمبر آشنا بود با ابو سفیان، به پیغمبر اسلام عرض کرده که اجازه بدید در پناه من باشه. بود باش رو ابو سفیان اومد در پناه، روی بلندی نگهش داشت قبل از این که وارد مکه بشه. اول صبح بود، پیغمبر اسلام میخواست وضو بگیره، همه اینا ریخته بودن که آب قطرات وضوی پیغمبر رو بگیرن برای تبرک. ابو سفیان گفت چی کار میکنن اینا، چه شلوغ کردن دور و بر پیغمبر. عباس گفت اینا میخوان قطرات آب وضوی پیغمبر رو بگیرن برای تبرک. ابو سفیان گفت به لات و عزا اگر تاریخ سراغ داشته باشه یک قدرت اینجوری رو که اینقدر عاشقش باشن، اینقدر فداییش باشن، اینقدر اعتقاد بهش داشته باشن. بعدم پیغمبر اسلام اومد، اونا هم دیدن هیچ چیزی نیست، دستا رفت بالا، جرأت هم نداشتن کار دیگه بکنن با اون جمعیتی که اومده بود پیغمبر اسلام. و بعدم گفتن چی کار میخوای ما با بکنی، هر کاری بخوای بکنی حق داری. پیغمبر اسلام فرمود انتم الطلقا، همتون آزاد، کاریتون هم نکن. دینه پیغمبر کجا دو مرتبه با کفار عهد بست، کجا با کفار پیمان بست؟ چنین چیز در هیچ کجای تاریخ نداریم. برای اینکه آروم باشه مملکتش گفت خیلی خب شما اگر کاری با ما نداشت بشه ما کاریتون نداریم، ولی زیر پوچش ما پولم میگرفت، مالیاتی که میدادن جزیه میگرفتن از اینا، از نصارای بنی نجران هم همینطور، از اونام جزیه میگرفت، از حضرت رسول پول میدادن. حرفایی که ای شکست با خندم بگی که پیغمبر هرچی عهد میشکست بازم دو مرتبه، چی این حرف رو میزنه؟ تو چیزی نبوده و نیست. بله کاری باشون نداشت، اینجور نبود که حالا به یهودی ها بجنگه بگه یا مسلمون بشید یا میکشم ازون. اصلا دین اسلام این نیست. یه نخوندیم قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما هم لکم آخر جم لکم دینکم وریت. دین زوری نیست، برخلاف اونایی که این نسبت رو به اسلام میزنن اصلا زوری نیست. با استدلال میتونن بیان دیندار بشن، اما جلوی دینداری هم نباید کسی بگیر. در حال توجه داشته باشید، اینو که گفتم نمیخوام واقعا علیه کسی حرفی زده باشم، ولی بالاخره اگر کسی بدعتی رو خواست بذاره، حرف نادرستی به دین بزنه، وللعالمه ان یظهر علمه، کسی که میدونه باید اظهار بکنه علمشو که مردم فریب نخورن. خدایا به عظمت قرآن قسمت بدیم به همه ما توفیق فهم دین و عمل به دین رو عنایت بفرم. سایه بلندپایه علما، مراجع تقلید، رهبر عزیز انقلاب بر سر ما مستدام بدار. دشمنان اسلام مخصوصاً آمریکا، اسرائیل، انگلیس، همه رو ذلیل و نابود بگرد. من یادم رفت اینو بگم، در این هفته که گذشت، روزای آخر، هفته خیلی خوبی بود. اولا ما میزبان علماء قم، عراق و چهارمال و بختیاری و اصفهان بودیم، یعنی چهار استان علماش رو دعوت کرده بودیم. سال یه مرتبه علما جمع میشن و در این جمع هم کمیسیون‌های متعددی تشکیل دادن در رابطه با گام دوم مقام معظم رهبری بحث بکنن، گفتگو بکنن و انشاءالله تبیین بشه و به صورت کتاب در بیاد. جلسه بسیار خوب و با ارزشی بود، حتما حالا قسمت‌هایش رو تو تلویزیون دید. و همچنین سفر ریاست محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی که بسیار بابرکت بود، حالا دعوت هم کرده بودیم برای سخنرانی اما خود ایشونم بناداش بیاد، کارهای خوبی انجام گرفت و انجام دادن. اولا به همه 30 شهرستان 31 شهرستان افراد فرستادن، همه شهرستان ها رو بررسی کردن، کارهای قضاییشون رو، حالا 30 شهرستان نیست ولی در 30 جا فرستادن، جایی که قوه قضاییه داریم، دادگاهاشون رو بررسی کردن، دادسراهاشون رو بررسی کردن، کمبوداش رو بررسی کردن، مبلغ نسبتا خوبی هم برای اصلاح این اماکن گذاشتن و بعضیشون نیاز به ماشین داشتن، ماشین در اختیارشون چند تا داده شد تعدادی. به هر حال بسیار سفر پربرکتی بود و حرفای بسیار ارزشمند در جلساتی که با کشاورزا داشت، با صنعتگرا داشت، با قضات داشت، با روحانیون داشت. امیدوارم خداوند متعال کسانی که در راه دین ما، مملکت ما، انقلاب ما زحمت میکشن، خداوند به همشون اجر عنایت بفرماید و کسانی که خیانت میکنن خداوند ذلیلشون بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و السلام علیکم و رحمت.